بسم الله الرحمن الرحیم. درس اقتصاد اسلامی، استاد مظاهری، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث ما درباره تحجیر بود و در جلسه قبل اصل تحجیر را اثبات کردیم از راه بنای عقلا و گفتیم که اگر روایات دلالت داشته باشد امضاء همون بنای عقلا است و اگرم دلالت نداشته باشد اون سیره عقلا با عدم رد مطلب را تمام میکنند. یعنی تحجیر در میان عقلا بوده است و شارع مقدس ردعی منعی از او نکرده است و همین عدم رد، عدم منع دلیل امضاست. در جلسه قبل عرض کردم فروعاتی مترتب بر این تحجیر است که باید درباره او صحبت کنیم. فرع اول این است که اگر کسی یک قطع زمینی رو تحجیر کرد، تصرف کرد، مثلا کسی خانه ندارد و یک قطع زمین رو برای خانه در بیابون دیوارکشی کرد، این دیوارکشی یا امثال دیوارکشی مانع می شود که دیگری تصرف در این زمین کند. یعنی این آقا می تواند منع کند از تصرف دیگری، چنانچه خود می تواند تصرف در او کند. یعنی می تواند این قطع زمین را آباد کند، خانه کند، بره در او بنشینه. و این اثر، یعنی این که می تواند خود تصرف کند و مانع از تصرف دیگری بشه، گرچه اثر ملکیت است، یعنی دلالت می کند بر این که این مالک اینجا شده، اما چون دلیلی بر ملکیت نداریم، بیشتر از این که این حق به اینجا پیدا کرده است نداریم، به او میگوییم حق اولویت. حق اولویت، نظیر این که شما در مسجد جایی میگیرید، خب اینجا که شما نشستید میتوانید در اینجا نماز بخوانید، یعنی جواز تصرف هست برای شما. می توانیدم دیگری رو منع کنید از اینکه جای شما بنشیند. لذا در اینجا حق اولویت دارید، نه اینکه مالک باشید. در مسجد اونجا که نشستید که مالک نمیشید. در باب تحجیر هم گرچه آثار ملکیت هست، اما بیشتر از حق اولویت نمیتونیم اثبات بکنیم. در مباحث قبلی اگر یادتون باشه اونجا هم نظیرش داشتیم، رد صاحب جواهر، می گفتیم که این که انسان بتواند تصرف در جایی بکند، دیگری را منع از او بکند، این اثر ملکیته، اما اثر حقم هم. لذا می گفتیم این اثر مشترک بین ملک و حقه. پس بخوایم ملک اثبات کنیم نمیشه. این را سابقا رد صاحب جواهر میگفتیم، الانم اینجا همین حرفه. کسی که تحجیر میکند این میتواند دیگری را منع کند از این که بیاد اونجا خانه بسازد، خودشم میتواند تصرف کند و اونجا که تحجیر کرده خانه کند. خب این اثر ملکه، اما اثر عامه، اثر اعم از ملک و حقه. و چون اثر اعم از ملک و حقه، اینجا باید قدر متیقن گیری کنیم، یعنی باید بگوییم حق نمیلک. چرا؟ برای اینی که دلیلی بر ملکیت نداره و از جاهایی که عدم الدلیل دلیل العدمه همین جاهاست. برای این که یه اطلاقی، یه روایتی، یه سیره ای که بگوید تحجیر ملک آوری نداره، همین مقدار می دانیم که پیش عقلا اگر کسی جایی رو تحجیر کرد حق اولویت پیدا می کند، اما آیا ملکش هم میشه یا نه دیگه ای رو نمیتونیم اثبات کنیم. به قول شما طلبه ها دلیل لبی است، دلیل لبی اطلاق نداره، چون دلیل ما دلیل لبی شد، دلیل عقلی شد، یعنی بنای عقلا، لذا اطلاقی نداره، دلالتی بر ملکیت نداره. قدر متیقنش حق اولویته. از این جهت هم مشهور در میان فقها اینه که تحجیر حق اولویت میده، نه تحجیر ملکیت بده. بله، حرفی که میاد جلو اینه که آیا اگر کسی جایی رو تحجیر کرد میتونه بفروشه یا نه. بعضی گفتن نه، مشهورم، گفتن نه. چرا؟ گفتن ملک نیست. گفتن تحجیر که ملک آور نیست، وقتی ملک آور نباشد پس نمیتواند بفروشد. علامه رضوان الله علیه در تذکره میفرماید نه میتواند بفروشد، ولا ملکش نیست، اما زمین های خراجی را چجور می فروشد؟ هر طور که زمین های خراجی یه رو می فروشد، اینجا را می فروشد. و درباره زمین های خراجی اون اراضی مفتوحت و عنوطن اگر یادتون باشه روایت داشتیم که از امام صادق سوال کرد میتونه بفروشه یا نه، حضرت فرمودن میتونه بفروشه، حقش رو واگذار میکنه، حق فروشی میکنن نه ملک فروشی. و اونجا ما قبول میکردیم، میگفتیم که همین طوری که انسان میتواند ملکش رو بفروشد میتواند حقش رو بفروشد. خب اینجا هم علامه رضوان الله علیه همین رو میگه، میگه تحجیر مثل اراضی مفتوحه و عنوطن میبینه، اون کسی که روی زمین خراجی است چطور روی زمین حق داره میتواند حقشو بفروشه. اینجا هم این تحجیر برای این حق اولویت رو ورده میتواند همین حق اولویت رو بفروشه. خب انصافاً حرف خوبی است. مشهور که میگن نه، دلیلشون اینه که چون ملک نیست نمیشود فروخ. ما طبعاً للعلامه رضوان الله علیه میگیم لازم نیست ملک باشد، میشود فروخ چون حق اولویت داره. درباره سرقفلی که یک مسئله اقتصادی است و بعد باید درباره او صحبت کنیم، درباره زمین‌های وقفی که مثلا اجاره کردید 10 ساله و 1 سال در اون زمین کار کردید یا خانه بوده 1 سال نشستید، حالا میخواد بفروشید، خب میگه مانعی نداره. مغازه رو اجاره کرده 10 ساله، حالا 1 سال روی این مغازه بوده، 9 سال اجارش باقی است، میخواد واگذار کند به دیگری، معنای سرقفلی اینجوری باشه، مانعی نداره. مغازه رو نمیفروشه، مغازه که مال مردمه، حقی که به واسطه یه اجاره روی این مغازه داره ای رو می فروشه. این همین است که فقها هم در رساله هاشون دارن، این که سرقفلی آیا حرام است یا نه، می گوین اگر مدت اجارش باقی باشد می تواند اون حق الاجاره رو او را بفروشه. یا زمین وقفی، خب اجاره کردم مثلا به قول اینا 99 ساله حالا الان 20 سال 30 سال دیگه باقی به اجاره منه، من واگذار میکنم به شما این حقی که روی این زمین دارم. یا در اراضی مفتوحه و عنوطن، خب رو زمین کار میکنه، رو زمین که کار میکنه حق داره به این زمین، یعنی اسمش رو داریم حق اولویت، حق اولویت داره. این آقا اولاست از دیگری که در روی این زمین کار کنه، این حق اولویت رو میفروشه. و اینجا همینطوره، زمینی رو تحجیر کرده حالا حق اولویت پیدا کرده. ملک نی؟ بگید ملک نی. حق اولویت پیدا کرده، یعنی این اولای از دیگری است که اینجا خانه بسازد. این حق اولویت را می فروشد مثلا 10,000 تومان. یه راه دیگر هم هست که بیع اسمش نگذاریم تا استیحاش بشه، بگیم رفعیت میکند به واسطه پول. میگه 10,000 تومان میگیرم رفعیت میکنم از این زمین، از این اولویتی که من روی این زمین دارم. دیگه این بلا اشکال میشه. یعنی اگر کسی راجع به حق فروشی اشکال بکنه و بگید که حق را نمیشد فروخ، لا بیع الا فی ملکن، ملک باید فروخ، حق را نمیشد فروخ، که ما قبول نداریم. حالا اگر کسی بگی، میگیم که این آقایی که تحجیر کرده میخواد این زمین رو بده پول بگیره، حالا بیع نکنه رفعیت بکنه، یعنی رفعیت از این زمین میکنه به 10,000 تومان. از نظر ما بفروشد به 10,000 تومان مانعی نداره، رفعیت بکنه به 10,000 تومان اونم مانعی نداره. و علی کل حال این پول گرفتن در مقابل تحجیر اکل مال به باطل نیست، یا به واسطه این که بیع است و حق فروشی، یا به واسطه این که رفع ید از این اولویت، از این زمینه، رفع ید کردن از زمینی که این اولا به دیگران است. شما حرف مرا تکرار میکنی، خب میدونم دیگه، گفتم لا بیع الا فی ملکن، ملک معنای عام میداره. خلاصه حالا شما میگید که لا بیع الا فی ملکن باید ملک باشه، میگم خیلی خوب، بیع نه، رفعیت که میشه که رفعیت میکنم در مقابل 10,000 تومان. لا راجع به سرقفلی هم همینجور میگم، یا خوب برفرضم بیع نشد کد، رفعیت که میشه کد. الان 5 سال این حق داره در این مغازه باشه، 5 سال به اجارش باقیه، این 5 سال را واگذار میکنه، رفعیت میکنه به 5,000 تومان. این فرع اول. پس فرع اول در باب تحجیر این شد که ما قائل به ملک نیستیم، برای اینکه دلیلی بر ملکیت نداریم که تحجیر ملک آور باشد. قدر متیقن حق اولویته، اما نتیجه اقتصادی ندارد. اینکه حالا ملک باشد یه نتیجه داشته باشد، حق باشد یه نتیجه دیگر داشته باشد، نه، نتیجه اقتصادی ندارد. چه ملک باشد چه حق باشد، می تواند به ازای او در مقابل او پول گیره. حالا اگه حق فروشی رو درست کردید که حق رو می فروشد و الا رفعیت می کند با پول، یعنی اگه ملکش بود 10,000 تومان می فروخ، حالا هم که ملکش نیست می فروشد 10,000 تومان، می دهد 10,000 تومان. چی؟ خمس؟ نه، خب حالا اون که یه بحث آخر، ما که میگیم اصلا نتیجه نداره، یعنی نتیجه این که میتونه بفروشد یا نه. نه، در استطاعتش که فرق بین ملک و حق نه. این یه فرق. میرسیم. فرع دوم اینه که آیا این زائد بر احتیاجش میتونه تحجیر بکنه؟ یه دفعه مثلا خانه نداره، خب میره در بیابون و یه قطع زمین را برای خانه خودش تحضیر میکنن، خب این جایز. یا مثلا میخواد زراعت بکنه و دولت اسلامی ولایت فقیه هم جلوشو نگرفته، میره یه قطع زمینی را چاهی میکنه و در اونجا زراعت میکنه. اما یه وقت تحجیر میکند به شهرک سازی، پلاک بندی، چنانچه هست همه جا این شهرک سازی ها اگه از طرف دولت نباشد، خب اینجوری بود، یه بیابانی رو میرفتن پلاک بندی میکردن، 1000 تا پلاک مثلا 500 متری خیابون کشی میکردن، براش آب تهیه میکردن، براش برق تهیه میکردن، ثبت میدادن، پلاک پلاک میکردن میفروختن. خب تحجیره، اما تحجیر زائد بر احتیاج، برای ازدیاد تمول، برای کاسبی. یا این که مثلا 5 تا پسر داره، میره بیابون یه قطع زمین برای خودش، 5 تا قطعه هم برای 5 تا پسرش، 3 قطعه هم برای 3 تا دخترش، این که وقتی اینا بزرگ شدن بیان اینجا خانه بسازن، زائد بر احتیاج میشه تحجیر کرد یا نه؟ نه. چرا نه؟ دلیل نداری. برای اینی که دلیل ما دلیل لبیست، یه روایتی نداشتیم که به اون روایت تمسک بکنیم، به اطلاق اون روایت، و بگیم که تحجیر ولو برای ازدیاد مال، تحجیر ولو برای اولادش، تحجیر ولو برای عاقبت به خیری یا عاقبت به شریش، نداریم که اینجور روایتی. ما ایما بنای عقلا، ما ایما عدم ردع شارع از این بنا. خب تا اون اندازه که میدونیم اینه که اگر کسی یه قطع زمینی برا خودش تو بیابون بگیره، سیم خاردار بکشه، دیوار کشی بکنه برای اینکه بعد آباد بکنه، این حق اولویت پیدا میکنه، این رو میدونیم. اما زائد بر این را دیگه نمیدونیم. همین مقدار که ندونیم دلیل نداریم، عدم الدلیل دلیل العدم. علاوه بر این استصحابم داریم، یعنی این زمین مواد قبلا مال امام بوده، مال دولت اسلامی بوده، این مالک نبوده. حالا نمیدونیم به واسطه تحجیر زائد بر احتیاج آیا مالکه یا نه. استصحاب ارض موات میتونم بکنم، استصحاب ملک امام میتونم بکنم، استصحاب عدم ملکیت این، استصحاب عدم حقیقت اینم میتونم بکنم، هر دو جاری. استصحاب وجودی بکنیم تورینی، یعنی این زمین قبلا مال دولت اسلامی بوده، الان نمیدونم این حقی بهش پیدا کرده یا نه، کان الان یکون کذالک. یا این که ای قبل از اون که این دیوار کشی بکنه حقی روی این زمین نداشت، نمیدونم آیا حالا حق پیدا کرده یا نه، از اینه که حقی پیدا نکرده. استصحاب عدمیش بلا اشکال تر از استصحاب وجودی. استصحاب وجودی بکنیم طوری نی، استصحاب عدمی هم معنی نداره. پس فرع دومم اینه که تحجیر جایز است به اندازه احتیاج، اما شهرک سازی، پلاک بندی، و زمین مواد فروشی، این در اسلام موقوفه. یعنی در فقه اسلام ما نداریم پلاک بندی و پلاک فروشی، شهرک سازی و شهرک فروشی. این هم فرع دوم. فرع سوم اینه که تحجیر خصوصیت نداره. این که در فقه ما اومده کتاب و تحجیر، یعنی کتاب سنگ چینی، این دخالت نداره. لذا در متون فقهیه تحجیر نیمده، دیوار کشی اومده. در شرایع مرحوم محقق می فرماید من احاط حائطن. همچنین در متون فقهیه مثل مرحوم شهید در لمعه، مرحوم محقق در نافع، مرحوم شیخ در مبسوط، اینا همه من احاط حائطن داره. کسی که دیوار کشی کند حق اولویت پیدا می کند. لذا تحجیر خصوصیت نداره. حالا تحجیر نه دیوار کشی، دیوار کشی نه سیم خاردار، سیم خاردار نه مرز کشی. چنانچه این مرز کشی را صاحب جواهر رضوان الله علیه بعد از اون که محقق میگه من احاط حائطن، ایشون مرز را میاره، مرز کشی. به عبارت دیگر علامت گذاری. خب اگر ای باشه که تحجیر خصوصیت نداره، ثبت در دفتر اسناد رسمی، خب اونم تحجیره. مثل این که یه قطعه 500 متر زمین را، یا برای زراعتش یه قطعه 1000 متر زمین به رفع احتیاجش که میخواد چاه بزنه در اونجا، اول میره تحجیر میکند. یعنی اول در دفتر اسناد رسمی به اسم خودش ثبت میده، میشه تحجیر. برای اینکه معنای تحجیر بنا شد خود تحجیر این خصوصیت نداشته باشه. اضافه میخواییم، تسلط بخواییم، تسلط عرفی، یعنی میخواییم یه جوری بشه که عرف بگید این اولاست از دیگران. خب این یه دفعه به واسطه یه دیوار کشیه، عرف میگه این اولاست از دیگران. یه دفعه به واسطه یه ثبت در دفتر، در ثبت اسناد، باز میگه این اولاست از دیگری. فرق میکنه، تحجیر باشد، دیوار کشی باشد، سیم خاردار باشد، مرز کشی باشد، یا این که در دفتر اسناد او را قباله بندی کنن. اگر بشه اینجور بکنه که اون وقت که ثبت اسناد نبود، آخونده قباله پیش یک روحانی بره یا قباله درست کنه، یا این که به اهل ده بگه که من اینجا بخوام یه خانه بسازم، اما یه علامتی دیگه، یه علامتی بذارید، اون ثبت اسناد علامت میشه، اون قباله علامت میشه. همینطور که در متون فقهی هست تحجیرش کنه، یعنی اطرافش سنگچینی کنه، بگید این 300 متر زمین مال من. خب یه علامت میخواد، یه اضافه میخواد. اضافه به معنای این که عرف بگید این اولاست از دیگران، عرف بگید این حق اولویت به واسطه این کارش حق اولویت پیدا کرده. حالا حق اولویت یه دفعه به واسطه همون سیم خارداره، به واسطه سنگچینی و دیوار کشیست، یه دفعه به واسطه ثبت اسناده. بنابراین تفاوتی بین این که دیوار کشی کند یا نه ندارد. وقت یه فرق مترتب میشه بر این. حالا اگه کسی دیوار کشی کرد یک سیل اومد دیوار ای رو خراب کرد، به کلی نابود کرد، حقش از بین میره یا نه؟ یا این که نه، یه ظالمی اومد این سیر رفته یه قطع زمین 500 متری رو سیم خاردار اطرافش کشیده، بچه ها رفتن سیم خاردارش کندن رفتن برای که بازی کنن. ظالمی اومد این کارهایی که این انجام داده از بین بردن به واسطه ی آفت سماوی نظیر سیل و بارون و امثال اینها از بین رفت، یا به واسطه ی کار ظالمی، کار متجاوزی. این وضعش چیه؟ مرحوم علامه رضوان الله علیه در تذکره، مرحوم محقق ثانی در جامعه، بلا این که اون ظالم کار حرام کرده، بله کار حرام کرده، اما حق اینم از بین میره. این حرف رو بعد میان در مشترکات هم میزنیم. بعضی گفته مثلا اگر کسی جا گرفت تو مسجد، جا گرفت عباشو گذاشت رفت وضو بگیره و بیاد، یکی عبا رو برداشت انداخت دور. مرحوم علامه، مرحوم محقق ثانی جامع المقاصد میگه این کار حرامه، برای که تصرف در عبا کرده، تصرف در رحل کرده، اما مانعی نداره جاش بشینه، حقش دیگه از بین رفته. مرحوم محقق در شرایق میفرماین نه، حق باقیه، ولا اینکه تحجیرش از بین رفته، دیوارش از بین رفته، اون علامتی که گذاشته از بین رفته، حق باقیه. مرحوم صاحب جواهر در جلد 38 و جواهر همون صفحه 59 58 اول جلد 38 ایشون میگن بلا خلاف اجدو، ادعای نحوه اجماع و شهرتی هم میکنه، میگه حرف محقق مشهور در میان فقهاست، ما خلافی در میان فقها ندیدیم که این بلا خلاف اجدهو مثلی که حرف علامه و حرف جامع المقاصد را بهش خیلی اهمیت ندادی، میگه بلا خلاف اجدهو، با فرضی که گفتم علامه و محقق ثانی، میگه حقش از بین رفته. ولی علی کل حاله مشهور در میان فقها اینه که حقش از بین نرفته. اگه دیوار خراب شد، حالا خراب به آفت سماوی باشه یا نه به آفت سماوی نباشه، به ظلم ظالم باشه، حق این باقیه. کی میتونیم این رو بگیم؟ وقتی که حرف مرا بفرمایید تحجیر خصوصیت نداره، بگید که این تحجیر علامته، علامت این است که این آقا حقی روی این زمین پیدا کرده، حالا این علامت از بین رفت، خوب حق این که از بین نمیره، حق این باقیه. حالا ولا این که اون علامت به واسطه سیل یا به واسطه ظلم ظالم از بین رفته باشه، خب این فرمایش مشهور فقها عرفیت هم داره. یعنی همون دلیلی که در اصل تحجیره، همون دلیل اینجا میاد. اون دلیل چی بود؟ میگفتیم بنای عقلاست بر این که تحجیر حق آوره. اینجا هم میگیم بنای عقلا بر اینه که اگه این تحجیرش، این علامتش از بین رفت، حقش از بین نرفته، حق باقیه. چی؟ و نمیخواد دیوار کشی کنه. بله و بله نمیخواد دیوار کشی کنه. اگرم نپذیرید حرف مرا و بگید نمیدونم سیره هست یا نه، بگید نمیدونیم دلیل اینجا هست یا نه، خیلی خوب، نباشد استصحاب. استصحاب خیلی عالی هم هم، یعنی قبلا این آقا به روی این زمین حق داشته. 300 متر زمین را برای خانش تحجیر کرده بوده، دیوار کشی کرده بوده، سیل اومده این دیوار را از بین برده، یا یه ظالمی شب رفته این دیوار را خراب کرده و زمین را صاف کرده. حالا شک بکنیم آیا این سیل، این ظالم حق این آقا رو از بین برد یا نه؟ استصحاب میگه که کان له حق الان یکون کذاله. چرا؟ حق را تحجیر که نه، تحجیر که استصحاب نداره، تحجیر که میدونم از بین رفته، حق را، یعنی این آقا حق داشت رو این زمین دیروز، امرو تحجیر از بین رفته، نمیدونم حق باقیه یا نه. خیلی خوب، حالا به واسطه هرچه حق پیدا شد، حالا علامت رفت، حق آقای باقی است یا باقی نی؟ استصحاب میگه کان حقا الان یکو، الحق کان الان یکونو کذاله. ظاهرا استصحابش بلا اشکاله، از اون استصحابایی است که مو هم زیر درزش نمیره. خب این که از بین رفت، این که از بین رفت، این همون استصحاب مرحوم محقق نراقی است که میگه هر استصحاب وجودی استصحاب عدمی داره، که مرحوم شیخ ردش بکنه، میفرماید که آقا این استصحاب عدمی دیگه نیست، برای اینکه وجود اومد، وقتی وجود اومد دیگه عدمه از بین رفت. باریکالله، یعنی تأیید میکنید دیگه. علی عرض میکنم دیگه، شما تأیید بکنید عرض برا، ولی دیگه مرحبا به ناصرنا، ولی دیگه درست استصحاب میخوام بکنم که به علت محدثه و مبقیه ندارم، نمیدونم آیا به قول شما دیگه آقا رفتن تو عالم هپرو بریم طوری، نمیدونم آیا علت موجده علت مبقیه هست یا نه، نمیگم علت موجده و استصحاب اینا نه، نمیدونم آیا وضع چجوری است، حالا من حق دارم روی این زمین یا نه، حق که داشتم الان یکونو کذاله. اینم از فرع سوم. فرع چهارم فرع آخره و اون این است که اگر یک کسی زمینی را تحجیر کرد اما تسامح کرد در ساختنی، یک سال، دو سال، سه سال، همینطور این سیب خاردار رو کشیده اینجا، تنبلیش گل کرده، نمیره خونه بسازه، یا اینکه به اندازه احتیاجش یه قطع زمینی رو برای زراعت تحجیر کرده، مرز کشی کرده، یه چاه هم توش کنده، که این دیگه علامت حسابی، یه چاه هم تو این زمین کنده برای این که به واسطه این چاه آب بده به این زمین، تحجیر حسابی اما کش نمی کنن. اهمال می کند در آباد کردن این زمین. و چه جوریه؟ مرحوم محقق در شرایع می فرماید که اگر کسی تحجیر کرد و اهمال کرد در آباد، حاکم زمین را از دستش می گیرد و زمین را می دهد به دیگری. صاحب جواهر می فرمایند بلا خلاف اجدوه، بعدم نقل قول می کنند از شیخ طوسی، از شهید اول، از شهید دوم، از علامه، که اینها هم همینجور گفتن. خب روی حرف صاحب جواهر قول خیلی قول قوی میشه، مشهور میشه در فقه ما، این که اگر کسی زمینی رو تحجیر کرد اما آبادش نکرد، حاکم اسلامی از او میگیره میدهد به دیگری. همه اینها یه دلیل دارن که دلیل رو صاحب شرایع در شرایع میاره، با فرضی که میدونید شرایع مسئله است، دلیل احتیاط نداره، کتاب مسئله است، اما دلیل میاره اینجا. و همه فقها هم که صاحب جواهر ازشون نقل میکنه یه دلیل دارن، و اون دلیل این است که قبیح است زمینی مهمل بمانه لقبح تعطیل الارض. حالا این معنای قبح تعطیل الارض یعنی چی؟ نمیدونی، اما علی کل حال همشون این رو میگن قبیح است این که این زمین مهمل بمانه. خب این حرف فقها، این هم دلیلش. یه دفعه ما قائل میشیم به این که فقیه از راه فقاهتش، از راه ولایت فقیهش این کار رو میکنه. خب اون که حرف نداره، مسلمه ولی فقیه اگر مصلحت اسلامی اقتضا بکند، خب میتواند ملک یک کسی را بگیره بده به دیگری، چه رسه تحجیر کسی را. اگر ای را بخوان بگن، این مربوط به بحث ما نیست، معناش اینجور میشه که این آقا حق داره، حقش از بین نرفته، اما برای این که زمین تعطیل نماند، مصلحت اسلام اقتضا میکند، مصلحت اقتصادی، مصلحت اقتصادی اقتضا میکند که ولی فقیه این زمین رو به زور بگیره بده به دیگری. یه دفعه اینجور معنا میکنی، اگه ای باشه برمیگرده همون ولایت فقیه و حاکم اسلامی باید مواظب باشه زمین معطل نمانه. ولی یه دفعه معنا میکنیم نه، به واسطه یه مرور زمان اهمال این حق این از بین میره، اصلا حق از بین میره. وقتی حق از بین رفت، دیگه این آقایی که تحجیر کرده حق روی زمین نداره. وقتی حق نداره، حاکم شرع ازش میگیره، چون مالک نی، چون حق اولویت نداره، ازش میگیره میده به دیگری. اگه این صورت دوم باشه حرف فقها، بر میگرده به این که نه از باب ولایت فقیه، از باب قضاوت، از باب رفع ید از روی زمینی که این حق اولویت روش نداره، این دیگه از باب ولایت فقیه نی، از باب قضاوته. یعنی قاضی کارش این است که حق دیگران را رد کند به دیگران. این زمین مثلا خاردار را قاضی یعنی ولی فقیه به عنوان قضاوت میگه که این دیوارش برید خراب کنید، برای اینکه این دیگه حق به این زمین نداره. از کلمات فقها فهمیده نمیشه که آیا از باب ولایت فقیه یا از باب قضاوت، این فهمیده نمیشه. همین مقدار دارد که لقبح تعطیل الارض، اما آیا از باب ولایت فقیه یا از باب قضاوت، این دیگه فهمیده نمیشه. و من خیال میکنم از باب ولایت فقیه نی، از باب قضاوته. از باب قضاوت به این معنا که اگر اهمال عرفی شد حق این از بین میره. دلیلمون چیه؟ همون بنای عقلا، یعنی همون که حق درست میکنه، همون حق رو زائل میکنه. دلیل تحجیر چی بود؟ بنای عقلا. همین بنای عقلا میگه اگر یک کسی تسامح میکنه و زمین رو همینجور انداخته، مثلا زمین رو انداخته اطرافش همه ساختن، اینم میتونه بسازه نمیره بسازه، عقلا دیگه برای این حق نمیبینن. وقتی حق نمیبینن هر کسی میتونه بگیره، الا اینکه برای رفع تشاح، برای اینکه هرج و مرجی لازم نیاد، به ولایت فقیه میگن، به حکومت اسلامی میگن تو بگیر بده به او. این بگیر نه اینکه حق مال این، اصلا حق نداره، بی خودی این دیوار کشی، این دیوار اینجاست، بگیر بده به او. هیچی مال باشه دیگه. اون موقعی که حق اینجا نداره، این زمین میشه مال او. اون وقت مثل چاهی که ایشون مثال میزنه، اون در باب ولایت فقیهش هم ها. ولایت فقیه هم اگر بخواد خیابون کشی کنه، خب خانه مردم که بخواد خراب کنه، پول مردم رو باید بده، پول خانه رو باید بده. خب اینجا پول این چاه میده و میگه این زمین را تو بردار، پول چاشم بده. اگه از باب ولایت فقیه باشه، معناش اینه که این حق دارد و حق از او میگیرن. اگر از باب قضاوت باشه، معناش این است که این حق ندارد و واگذار به دیگران میکنه. من خیال میکنم از باب قضاوته، نه از باب ولایت فقیه. بله، اگه شک اومد جلو استصحاب هست، یعنی اگه شک کرد که آیا این حقش از بین رفته یا نه، استصحاب میگه نه حقش باقیه. وقتی حق باقیه، اون وقت ولایت اگر حاکم اسلامی ازش گرفت داد به دیگری، از باب ولایت فقیه میشه، نه از باب قضاوت. اگه شما گفتید، توجه کنه حالا میگم، اگر شما گفتید که این حق داره به واسطه استصحاب، باز میگیم ولایت فقیه حکومت اسلامی برای اینکه زمین معطل نماند میگیره میده به دیگری. اگه گفتید نه سیره نداریم، سیره دیگه اینجا میگه که این حق ندارد، میشه از باب قضاوت، یعنی اصل این حق ندارد. چون حق ندارد زمین رو میگیرند، برای اینکه زمین تعطیل نشه میدن به دیگری. و علا کل حالن حرف فقه ها رو میپسندیم، حالا یا از باب ولایت فقیه یا از باب قضاوت. چی بفرمید؟ چی؟ گفتم اهمال، اهمال میکنه. لذا اگر فرمایش ایشون باشه، چرا فرار میکنید؟ چه خبره؟ یه دفعه هنوز بای بسم الله نگفته مهیاس برای فرار کردن، چه خبره؟ چیه؟ چرا اینجوریه؟ مثل که به زور میارندشون اینجا، با زنجیرم نگرشون میدارن، یه وقت این زنجیر پاره میشه دوا مصیبت ها میشه. چرا اینجور میکنی؟ این خیلی بده ها. و نمیدونم آیا با اینجوری مسئله به این مهمی را که این مسائلی که الان اومدیم جلو مسائل خیلی مهمی است در اقتصادا، لذا ریاست جمهوری همین دفعه که اومده بودن اینجا هم به شماها و هم به شخص من ای اصرار میکردن که این قضیه زمین در حوزه علمیه باید حل بشه. به شماها نصیحت کردن، به من گفتن، همچنین آقای رفسنجانی بارها هی اصرار میکنه که این قضیه زمین رو بیاد حلش کنید در این حوزه ها. حالا ما اومدیم امسال حلش کنیم، ساعت 4:15 میام اینجا کسی نی، بعد یکی اون وقت هنو الحم و السلام علیکم واب و السلام نگفتی، یک کدامتون دمی دری، یک کدامتون اینجا، بعد میخواد احیاء مواتم درست بشه. این طرزش نیست. حالا دیگه هر جور صلاح میدونید. و السلام علیکم و رحمت الله.